چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به همه شما شنوندگان گرامی در سراسر دنیا. خوشحالیم که امروز هم با قسمت دیگه از برنامه تمام کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در مطالعه‌مون به فصل 14 لاویان رسیدیم و امروز به فیض خداوند از آیه 33 ادامه میدیم. کتاب لاویان از آیه 33 به بعد درباره کپک در خانه ها صحبت میکنه. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو آماده کنید و تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. اگه اجازه بدید یه یادآوری کوتاهی از قسمت قبل داشته باشیم. ما درباره زخم جزام در پوست انسان و کپک در لباس ها صحبت کردیم و امروز درباره کپک در خونه ها صحبت میکنیم. در همین ابتدا هم به خادم خداوند برادر یوسف خیر مقدم میگم. سلام و خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم خواهر سنم عزیز. منم سلام میگم به شما و تمام همراهان خوب برنامه.
برادر اگه موافق باشید قبل از شروع برنامه به صورت خلاصه موضوع قسمت قبل رو برامون توضیح بدیم.
حتما. موضوع قسمت قبل درباره جزام و نحوه ظاهر شدنش در پوست انسان و لباس ها بود. به موضوع جزام در قسمتی که مرتبط با قداست و ناپاکی بود اشاره شده. ما تا اینجا شاهد سه موضوع در کتاب لاویان بودیم. اول قربانی های مختلف، بعد کهانت و نهایتاً از ابتدای فصل 11 صحبت درباره قداست و ناپاکیه. دنیای اطراف ما پر از ناپاکیه و خدایی که ما با او سر و کار داریم خدایی قدوسه. بنابراین ما باید به این موضوع رسیدگی کنیم. ما قداست در خوردن رو در فصل 11 دیدیم و ناپاکی رو در فصل 12 تحت عنوان اینکه انسان از زمان تولدش ناپاکه خوندیم. همینطور یاد گرفتیم که جزام تصویری رعب‌آور از ناپاکیه. ما در فصل قبل درباره جزام بدن و همینطور کپک لباس ها خوندیم و امروز درباره کپک در خونه ها صحبت میکنیم و در فصل 15 درباره ترشحات بدن توضیح میده و در کل هر چیزی که از انسان ناپاک بیرون میاد ناپاکه.
لطفاً برامون یادآوری کنید که چطور جزام در پوست انسان یا در لباس ها ظاهر می شد.
در فصل قبل سه تصویر وجود داشت که شامل دومل، جوش یا یه لکه روشن بود. دومل یعنی یه برآمدگی بر روی بدن انسان. جوش روی پوست یه چیز ضخیمه و لکه روشن یعنی اختلاف رنگ که نمادی از غرور و خودنماییه. همه این موضوعات تصویر غم‌انگیزی از ترشحات بدنی ماست که ممکنه منجر به تکبر، خودبینی، غرور و غیره بشه.
یا خشونت و سنگدلی.
بله، خشونت و سنگدلی در تعامل با دیگران. همه اینها تصاویری از جزام تولید شده در انسانه. درباره کپک در لباس‌ها باید بگم که لباس نماد چیزهایی که در انسان نمایانه، مثل صفات و رفتار انسان، و کپک میتونه در این ویژگی ها هم ظاهر بشه و ما امروز درباره کپک در خونه ها صحبت میکنیم.
ممنونم. اجازه بدین چند آیه بخونم. فصل 14 از آیه 33 میفرماید: خداوند به موسی و هارون قوانین زیر را در مورد خانه‌ای که کپک زده است داد. شروع اعتبار این قوانین از زمانی خواهد بود که قوم اسرائیل به سرزمین کنعان وارد شده باشند، سرزمینی که خداوند به قوم برای مالکیت خواهد بخشید. اگر کسی متوجه شود که خداوند کپک را به آن خانه فرستاده است، آن شخص باید این موضوع را به کاهن خبر دهد. پیش از آن که کاهن برای معاینه داخل آن خانه شود، باید امر کند که خانه را تخلیه نمایند تا چیزهایی که در آن خانه هستند ناپاک اعلام نشوند. بعد کاهن به داخل خانه برود و کپک را معاینه کند. اگر در دیوار خانه لکه‌های سبز رنگ یا سرخ رنگ دیده شوند و عمیق‌تر از سطح دیوار باشند، کاهن باید از آنجا خارج شود و در خانه را به مدت 7 روز ببندد. در روز هفتم کاهن باید دوباره برای معاینه به آن خانه برود و اگر دید که لکه‌ها در دیوار پخش شده اند، آنگاه دستور دهد که قسمتی از دیوار را که دارای کپک است بکنند و سنگ‌های آن را در جای ناپاکی در خارج شهر بیندازند. سپس دستور بدهد تا دیوارهای داخل خانه را بتراشند و گچ و خاک و گل آنها را در محلی ناپاک در بیرون شهر بیندازند. بعد سنگ‌های دیگر را به جای سنگ‌های کنده شده قرار دهند و دیوار را دوباره گچ بگیرند. اما اگر کپک ها بعد از آنکه دیوار دوباره گچکاری شد باز نمایان گردیدند، کاهن باید دوباره بیاید و نگاه کند. اگر دید که لکه ها پخش شده اند، پس آن خانه کپک زده و ناپاک است. آن وقت باید خانه را ویران کنند و تمام سنگ، چوب و خاک آن به خارج شهر برده شود و در یک جای ناپاک بیندازند. این آیات ممکنه برای شنوندگانمون عجیب به نظر برسن. پس از شما میخوام که درباره این آیات توضیح بدین که چه درس روحانی داره و اینکه کپک در خونه نماد چه چیزیه.
خب ما از آیه 33 تا انتهای فصل 30 مرتبه درباره خونه میخونیم که نشون دهنده اهمیت خونه برای خداونده. کپک در خونه به احتمال زیاد نوعی انگل یا قارچ موجود در خونه هاست، اما معنای روحانی این موضوع برای ما اهمیت داره که 3 معنی میتونه داشته باشه. معنی تحت و لفظی خونه است، معنی روحانی خونه خدا یا کلیسای محلی، و در نهایت معنی نبوتی اون اسرائیل و خونه‌ای که فاسد شد و کپک زد و باید ویران می‌شد. و این چیزیه که در واقع در سال 70 میلادی اتفاق افتاد. اینا معانی هستند که میتونیم ازشون درس روحانی بگیریم.
خب اگه خونه رو به عنوان کلیسای محلی در نظر بگیریم، چطور کپک میتونه توی کلیسای محلی ظاهر بشه؟
در حقیقت اگه قرار خونه رو به عنوان کلیسای محلی در نظر بگیریم، آیه‌ای هست که دوست دارم توجهتون رو بهش جلب کنم. در آیه 34 میگه اگر کسی متوجه شود که خداوند کپک را به آن خانه فرستاده است، یعنی کسی که کپک و به اون خونه فرستاده خداوند بوده، شرایط و موقعیت باعث این کپک نبوده بلکه خداوند اجازه داد این اتفاق بیفته. این منو به یاد آیه‌ای در اول قرنتیان فصل 11 میندازه: زیرا شکی نیست که باید در میان شما دسته هایی به وجود آید تا اشخاص صمیمی شناخته شوند. پس دستبندی ها ناگهانی و تصادفی به وجود نیامدند، بلکه خدا اجازه داده. پس کپک دستبندیه و من معتقدم که در طول تاریخ کلیسا دستبندی های زیادی وارد مسیحیت شده و منظورم از دستبندی چیزهای خارج از کتاب مقدسه. معیار ما کتاب مقدسه، اما اعمال و تعالیمی وجود دارن که نمیتونن به کلام خدا نسبت داده بشن و همه اینها کپک نامیده میشه. چرا خدا این اجازه رو داد؟ میگه تا اشخاص صمیمی شناخته شوند. من از شما یه سوال ساده دارم: اگه این اتفاق در کلیسای محلی بیفته، من باید چی کار کنم؟ شخصی ممکنه بگه که من کلیسا رو ترک میکنم و تو خونه میمونم. یکی دیگه میگه به من چه مربوطه، من تو جلسات شرکت میکنم اما در چیزی دخالت نمیکنم. همه اینها جوابهای غلط هستند. یه فرد امین نمیتونه در مقابل تعالیم فاسدی که به کلیسای خدا حمله میکنن بی تفاوت یا خونسا باشه. پس خدا اینو اجازه میده و اینجا میخونیم: اگر کسی متوجه شود که خداوند کپک را به آن خانه فرستاده است، آن شخص باید این موضوع را به کاهن خبر دهد. یعنی به کسی که صابخونه است. مشایخ، ناظران و اسقف‌ها در کلیسای محلی مسئول هستند و خداوند در سپردن کلیسا و خانه خدا به این افراد اعتماد کرده. به کاهن خبر دهد. کاهن خداوند عیسی مسیحه. پس ناظران و اسقف‌ها اگر راه حلی نداشتن، این مسئولیت رو دارن که با تواضع خبر رو به مسیح برسونن و مطمئنن مسیح راه حلی برای این دسته بندی ها داره.
درسته برادر، همونطور که اشاره کردین، ما از صحبت درباره کپک در خونه ها درس های عملی میگیریم و در ادامه میبینیم که کتاب مقدس درباره کلیسا به عنوان خونه خدا چی گفته و چطور بعضی کلیساهای محلی میتونن به بلای کپک گرفتار بشن. شما به قرنتوس اشاره کردید و قطعاً کپک در کلیسای قرنتوس ظاهر شد. واضحه که نامه اول اشاره‌های زیادی به کپکی که در این کلیسا وجود داشت کرده. پس درباره این کپک و برخورد پولس توضیح بدیم که چطور کپک در کلیسای قرنتوس ظاهر شد و چطور پولس با اون کپک برخورد کرد.
در حقیقت نامه اول به قرنتیان پر از چیزهای غم‌انگیزه و همین که پولس رسول بارها در این نامه به عبارت میان شما اشاره کرده، وجود این کپک رو تایید میکنه. کلیسای قرنتوس باید در مسیح مثل کلیسای افسوس میبودند، چرا که ما در خودمون نیستیم بلکه ما در مسیح هستیم. اما پولس خطاب به این کلیسا مینویسه: تفرقه های میان شما، دستبندی های میان شما و جناح بندی هایی که در بین شماست. اما گناه بارز و آشکاری که پولس رسول دستور داد جلوشو بگیرن و منع کنن، انحراف جنسی بود. این عمل آنقدر زشت است که حتی در میان کافران هم پیدا نمی شود. یعنی حتی افراد شروری که خدا رو نمی شناسن این کارو نمی کنن. و این به ما نشون میده که طبیعت سقوط کرده درونی یه ایماندار ابداً با طبیعت سقوط کرده یه انسان شریر فرقی نداره و ناپاکی که از شریرترین انسان سر میزنه در وجود منم هست. اگه هوشیار نباشم و اعمال جسمو به وسیله روح از بین نبرم، ممکنه در منم ظاهر بشن. به همین دلیل در اول قرنتیان 5 بهشون دستور میده و میگه آن مرد شریر را از میان خود برانید. دقیقاً مثل چیزی که در اینجا میبینیم، سنگ‌ها رو بکنن و در یک جای ناپاک بندازن. نه تنها این، همینطور بهشون دستور داد تا یه کار مثبت بکنن. بعد از اینکه سنگ‌ها رو کندن و به یه جای ناپاک انداختن، باید دیوار خونه رو از داخل بتراشن. بعد سنگ‌های دیگر را به جای سنگ‌های کنده شده قرار دهند و تمیز و مرتب کنند. و من معتقدم این چیزیه که در واقع در کلیسای قرنتوس اتفاق افتاد، چون پولس در دوم قرنتیان به اونها میگه که این موضوع غیرتشون رو تحریک کرد تا خودشونو پاک کنن، چون میخواستن ثابت کنن از این گناه دورن. پس این هشدار یه بیداری روحانی در بین اونها به وجود آورد که در نامه دوم ثبت شده.
یعنی پولس نقش کاهن رو بازی کرد. اول متوجه حالت خونه شد و به همین دلیل نامه اولو نوشت و مشکلاتشون و جزامهایی که در بین افراد و موضوعات داشتن و گوش زد کرد. بعد از اون سنگهای کپک زده رو به بیرون برد با پاکسازی اون شخص گناهکار و وضعیت رو پیگیری کرد و در نامه دوم بهشون گفت که وضعیت عوض شده و از وضعیتشون خوشحال بود. بنابراین پولس نقش کاهن رو بازی کرد.
دقیقاً درسته.
کاملا واضحه که یه بلای کپک در قرنتوس وجود داشت و شرایط جوری پیش رفت که مطابق با آیات لاویان بود.
علاوه بر این، بعضی وقتها بلای کپک در تعالیم وجود داره و به نظر من این موضوع رو میتونیم در رساله به غلاطیان و کولوسیان ببینیم، چرا که مسیحیان در کلیسای غلاطیه یا کولوسیه اشتباهات آشکار اخلاقی نداشتند، اما هر دوی این کلیساها اشتباهات تعلیمی خطرناکی داشتند. در غلاطیه میبینیم که مبتلا به شریعت‌گرایی شده بودند و کولوسیان به فلسفه و اموری که بناکننده نیستن روی آورده بودند و این یه شرارت خطرناک بود.
برادر در آیه 36 میگه پیش از آن که کاهن برای معاینه داخل آن خانه شود، باید امر کند که خانه را تخلیه نمایند تا چیزهایی که در آن خانه هستند ناپاک اعلام نشوند. بعد کاهن به داخل خانه برود. سوال من اینه که چرا خونه رو تخلیه می کردن؟ اگه کپک در خونه بود، پس قطعاً وسایل هم ناپاک بودن.
در تخلیه خونه تصویری می بینیم از آشکار شدن وضعیت و اعتراف به این وضعیت به جای پنهان کردنش، چرا که وقتی خونه رو خالی می کنیم همه چیز آشکار میشه و همینطور به نظر من تخلیه کردن خونه تصویری از بیرون ریختن قلب و روزه گرفتنه. این امور باید انجام می شدن تا کاهن وارد بشه و وضعیت رو درمان کنه. مسیح به کلیسای محلی که گناه رو پنهان می کنه و بهش اعتراف نمی کنه و رهاش می کنه تا مورد رحمت قرار بگیره نمیاد. مسیح برای شفای این وضعیت نمیاد.
مزمور 139 میگه خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو. این کار مثل تخلیه خون است، یعنی من وضعیت رو در مقابل خداوند آشکار می کنم و هیچ چیزی رو از چشماش مخفی نمی کنم.
دقیقاً درسته.
برادر شما به بلای کپک در کلیسای قرنتوس اشاره کردید و دیدیم که چطور پولس به عنوان یک کاهن با اون برخورد کرد. در کتاب مکاشفه ما سفر 7 کلیسا رو میبینیم و میدونیم که قطعاً کلیساها از مراحلی که این 7 کلیسا ازشون عبور کردن عبور میکنن. لطفاً به بعضی از این مراحل اشاره کنید. برای مثال مسائل کلیسای افسوس، کلیسای پرگاموس و کلیسای لاودیکیه، چه نوع کپکی این کلیساها رو گرفتار کرده بود و آیا این کپک گسترش پیدا کرد؟
در ابتدا مشکل کلیسای افسوس بسیار ناخوشایند و در این حال ساده بود و خیلی ها ممکنه به این جمله توجه نکنن که میگه اما این شکایت رو از تو دارم، و نگفته چند مورد، بلکه اما این شکایت رو از تو دارم، عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن. به نظر میاد که اونها توبه نکردن، به همین دلیل بهشون هشدار داده شده اگر توبه نکنی نزد تو می آیم و چراغ پایت را از جایش بر می دارم. اگه کسی امروز به افسوس بره، آیا می تونه کلیسای فوق‌العاده افسوس رو پیدا کنه؟ کلیسایی که عالی ترین نامه توسط پولس رسول به اون نوشته شده؟ نه. درباره کلیسای پرگاموس هم وضعیت ناراحت کننده بود. ما می‌خونیم که کلیسای افسوس از کارهای نقولاویان متنفر بود، اما کلیسای پرگاموس از کارهای نقولاویان تنفر نداشتند، بلکه کارهای نقولاویان تبدیل به تعلیم نقولاویان شده بود و یه سیستم ثابت داشت و نه تنها درباره نقولاویان بلکه درباره بلعام هم میخونیم که به بنی اسرائیل تعلیم داد که غذای تقدیمی به بت‌ها رو بخورن و با این کار سدی در مقابلشون قرار داده بود. متاسفانه وضعیت پرگاموس از افسوس بدتر بود. در ادامه می‌بینیم که وضعیت تیاتیرا هم خیلی ناراحت کننده بود. تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل زنی که ادعا می‌کند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می‌کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکی‌هایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. به او مهلت دادم که توبه کند ولی او نمی‌خواهد دست از زناکاری‌های خود بردارد. ولی شرایط کلیسای قرون وسطا به بدترین وضع کلیسایی رسید و کسی که تاریخ کلیسا رو مطالعه می‌کنه تعجب می‌کنه که چطور کلیسا تا الان باقی مونده و چطور حقیقت مسیحی آشکار شده، چون اینها دوره‌های تاریکی و تباهی بودند. طبعاً وضعیت کلیسای لاودیکیه خیلی ناراحت کننده بود، چرا که می‌خونیم مسیح پشت در ایستاد و در زد، ولی اونها حتی حضور مسیح رو حس نکردند. زیرا می‌گویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم.
اونها وضعیتشون رو آشکار نکردن. به همین دلیل میگه تو رو از دهان خود قی خواهم کرد، که این ویران کردن خون است. برادر، نکاتی که به کلیسای محلی اشاره داره خیلی غنی هستن و شما درباره جنبه نبوتی اون هم صحبت میکنید. اما قبل از اون اگه به خانواده ها اشاره کنیم، چطور کپک توی خانواده ها ظاهر میشه؟
کتاب مقدس نقش مرد رو در خانه مشخص کرده و میگه ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، و نقش زن رو هم مشخص کرده که ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید. نه تنها این، همینطور در امثال 2 و در ملاکی 2 میخونیم که عهدی وجود داره که مردم عهد ازدواج یا زناشویی مینامند. اما در امثال فصل 2 درباره زن میگه زنانی که به شوهران خود خیانت کرده و پیمان مقدس خود را فراموش نمودند. در این مورد خیانت وارد خونه شده و همینطور در ملاکی میخونیم شما پیمانی را که با همسرتان که در جوانی با او ازدواج کردید شکستید. متاسفانه خیانت در خانواده ها اتفاق میفته و زمانی که اتفاق بیفته کپک وارد خونه میشه و کسی که صاحب خونه است باید به سرعت به حضور خدا و به سرعت پیش کاهن بره و این خبر رو بهش بده و تمام تلاشش رو برای تجدید و احیا انجام بده، مطابق با چیزی که در این فصل درباره خونه کپک زده خوندیم.
یعنی تغییر ترتیب الهی در خونه کپک به حساب میاد. ورودی های غیر مسیحی یا ورودی های غیر اخلاقی کپک به حساب میاد. در خونه هر چیزی که موافق با پاکی کلام خدا نباشه کپک تعبیر میشه. رسانه ها و روش هایی که درباره نحوه ارتباط بین اعضای خانواده آموزش غیر کتاب مقدسی میدن کپک هستن. هر چیزی که نظم الهی رو در خونه تغییر بده کپک به حساب میاد.
درسته، دقیقا.
ممنونم برادر یوسف. استراحتی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. کپک در کلیسا و در خانواده رو شناختیم. برادر، شما اشاره کردید که یه تصویر نبوتی هم وجود داره، ممکنه دربارش توضیح بدین؟
میبینیم که در آیه 38 میفرماید کاهن باید از آنجا خارج شود و در خانه را به مدت 7 روز ببندد. در روز هفتم کاهن باید دوباره برای معاینه به آن خانه برود و اگر دید که لکه ها در دیوار پخش شدند. و یه بار دیگه در آیه 43 می‌فرماید اما اگر کپک ها بعد از آن که دیوار دوباره گچکاری شد باز نمایان گردیدند. ما از این یاد می‌گیریم که کاهن در خراب کردن خونه عجله نمی‌کنه، بلکه دو بار فرصت میده و اگه لازم باشه فرصت سومی هم میده تا مطمئن بشه که توی این خونه کپک زنده وجود داره و دیگه هیچ امیدی بهش نیست. و به نظر من این همون کاریه که خداوند با خونه اسرائیل کرد. وقتی درباره تبعید به بابل میخونیم میبینیم که قوم به حرفای انبیا، خصوصا به حرف ارمیای نبی که همزمان با تبعید به بابل بود، گوش نکردند. بعد از تبعید برگشتند، ولی آیا وضعیت بهتر شد؟ بعد مسیح پیششون اومد و در ابتدای خدمتش بهشون فرمود خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. و در اواخر خدمتش بعد از تنها 3 سال وضعیت از بازار به کمینگاه دزدان تغییر کرده بود. به همین دلیل آخرین چیزی که مسیح قبل از ترک خانه و شهر بهشون گفت این بود: اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. و در سال 70 میلادی تیتوس رومی اومد و خونه رو ویران کرد. تا الان ویران مونده و تا بعد از روبوده شدن کلیسا بازسازی نمیشه. بنابراین نفرت ویرانی وارد این خونه شد و درباره اون هم دانیال نبی و هم عیسی مسیح در متی 24:15 نبوت کردند. این تصویری ناراحت کننده است، اما در نهایت این خونه بازسازی میشه. این خانه با شکوه تر از سابق میشود. این آیه رو در حجی فصل 2 میخونیم.
بنابراین وقتی مسیح روی کوه زیتون فرمود هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند بلکه همه فرو خواهند ریخت، یعنی بر این خونه که بلای کپک داشته حکم میکنه که تمام سنگهاش باید کنده بشن و حکم خرابی این خونه رو صادر کرد.
دقیقا درست.
خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند بلکه همه فرو خواهند ریخت. این خرابی و بلای کپک قوم و خانه اسرائیل بود و ما به عنوان کلیساهای محلی باید مراقب کپک باشیم، چون هر چیزی که در این کتاب نوشته شده برای هشدار و تعلیم ماست. برادر، شما پیغامی در انتهای این قسمت برای ما دارین؟
در آیه 49 میگه برای تطهیر خانه باید 2 پرنده بیاورند، یکی از پرندگان را بکشند. چرا در انتهای فصل درباره قربانی ها به ما میگه؟ چون میخواسته بگه که راه حل حقیقی همه مشکلات، چه در کلیساهای محلی، چه در خانه اسرائیل یا خونه های ما، یک قدردانی جدید از کار مسیح بر روی صلیبه. وقتی روح خدا کاری که مسیح برای ما کرد و به یاد ما میاره، خونه های ما اصلاح میشه، کلیساهای ما اصلاح میشه. و وقتی این ملت تیره بخت با توبه سمت خداوند برگردن، برکتی در انتظارشونه.
ممنونم برادر یوسف. به انتهای درس امروز رسیدیم. این قسمت رو مرور میکنیم تا ببینیم که از مطالعه امروز چی یاد گرفتیم. در ارتباط با کپک خونه که میتونه به کلیسای محلی اشاره کنه، یاد گرفتیم که بعضی وقتا خدا اجازه ورود این کپک رو میده، چون در این آیه میگه خداوند کپک را به آن خانه فرستاده است و انگار برای آزمایش کلیساست تا اشخاص صمیمی شناخته شوند. راه حل اینه که صاحب خونه که ناظران و مشایخ هستن بیان و به کاهن که خداوند عیساست خبر بدن و برای جماعت یعنی کلیسا دعا کنن. اینجا میبینیم که کاهن قبل از اینکه برای معاینه داخل بشه دستور میده که خونه را از افراد تخلیه کنن و این یه اعتراف به وضعیت و شرایط درونیمون در مقابل کاهنه. ما همینطور بلای کپک در خانواده رو بررسی کردیم. وقتی مرد به همسر دوران جوانیش خیانت میکنه و وقتی زن عهد و پیمانش رو فراموش میکنه برای اینکه آرامش به خونه برگرده، اونها باید با توبه حقیقی به سمت خداوند برگردن. ممنونم برادر یوسف. خداوند بهتون برکت بده.
آمین. خدا به شما هم برکت بده.
عزیزان، در قسمت امروز یاد گرفتیم کپک که تصویری از گناهه ممکن انسانو مبتلا کنه. بله، ممکن لباسها و ممکن خونه ها رو آلوده کنه. همینطور متوجه شدیم که این کپک و این گناه به داخل خونه ها و به داخل کلیساهای محلی نفوذ کرده و کلیساهای محلی هستند که با بلای کپک آسیب دیدن. در بعضی کلیساهای محلی گناهان اخلاقی ظاهر شده و در بعضی کلیساهای محلی دیگه گناه تعلیمی وجود داره و هیچ راهی جز توبه نیست. توبه تنها راهیه که میذاره دست خدا این خونه رو اصلاح کنه. کلیسای قرنتوس چیکار کرد؟ اونها باید شخص شریر رو عزل میکردن، یعنی از خود میروندن، اما همینطور باید توبه میکردن تا وضعیت بهتر بشه. و وضعیت امروزه ما چیه؟ اگه بلای کپک داریم، باید با توبه قلبی بیایم و خونه رو خالی کنیم، یعنی وضعیت رو آشکار کنیم. خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو، مرا بیازما و افکار مرا بخوان، ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما. توبه و آشکار کردن وضعیت در مقابل خداوند. توصیه من برای خودم، شما عزیزان و خانواده هامون اینه که مراقب باشیم چه چیزی وارد خونه میشه. ممکنه کپک باشه که خونه رو مبتلا کنه. هر چیزی که در تلویزیون میبینیم، هر چیزی که بهش گوش میدیم، هر چیزی که نگاه میکنیم ممکنه روباه کوچیکی باشه و کپکی وارد خونه بکنه که ممکنه به تمام دیوارهای خونه سرایت کنه. اصولی که از رسانه ها یاد میگیریم ممکنه نظام خونه رو دگرگون کنه. بچه هامون ممکنه فاسد بشن. در نتیجه ممکنه خونه هامون با نفوذ افکار مخرب ویران بشن. ما باید خونه هامون رو با ایمان و قداست تقویت کنیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخش درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.